بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 8، دیروز این مسئله رو خوندیم که زن میتونه اجیر بشه برای ارضا، برای شیر دادن. گفتیم این عقد اجاره عقدی صحیح. امروز در دنباله همون مسئله مرحوم سید مسئله راجع به اجیر شدن زن بیان میکنن. میفرمایند که اگر یک زنی مزوجه بود، یعنی شوهر داشت، میخواست اجیر بشه برای ارضا، آیا شرط صحت اجاره اینه که شوهر اذن بده یا اذن شوهر معتبر نیست؟ این مسئله را در دو فرع مطرح می‌کنند. فرع اول اینه که آیا اجازه شوهر معتبره یا معتبر نیست. می‌فرمایند تارتن این عقد اجیر شدن برای ارضا با حق استمتاع شوهر مزاحمتی نداره. در این صورت اذن شوهر معتبر نیست، میتونه اجیر بشه. برای چی؟ برای ارضا، برای شیر دادن. فرض اینه که با حق زوج مزاحم نیست. چرا؟ چون به جهت این که این بچه هر وقت که شوهر مطالبه بکنه تمکین میکنه، در وقتی که شوهر مطالبه نداره به بچه چیه؟ شیر میده. بعد میفرمایند تعلیل میارن به این که این شیر که ملک شوهر نیست که اذن او را لازم داشته باشه. حتی اگر شوهر بخواد بچه خودش را شیر بده، این زن میتونه ممانعت کنه. ولو بچه مادرش همین زن باشه میتونه ممانعت کنه، بگه اگر اجرت دادی من بچه را شیر میدم، به الا من بچه را شیر نمیدم. چون این شیر ملک شوهر نیست که بگه که اون شیر رو بده به این بچه من بخوره. نظام میتونه ممانعت کنه، بگه من بچه رو شیر نمیدم مگر اینکه اجرت بدی. خدمتتون عرض کنم که سوا اون کان مادر بچه همین زن شیرده باشه یا غیر باشه. خب تا این مقدار کلام مرحوم سیده. سید فرمود اگر مزاحم با حق زوج نباشد، این مفهوم داره. مفهومش چیه؟ یعنی اگر مزاحم با حق زوج باشه اذن شوهر لازمه. این انشاءالله در فرع دوم این مسئله را مطرح میکنیم که اذن شوهر معتبر علی صورت در صورت مزاحمت. ابتداعا متن رو در فرع اول بخونیم بعد توضیح بدم. مسئله 8، اذا کانت الامرأة المستأجره، اگر اون مرأة مستأجره مزوجتن شوهر داشته باشه، لا یعتبر فی صحت استئجارها، معتبر نیست در صحت استئجار این زن، لا یعتبر اذنهو، یعنی اذن زوج. گویا مرحوم سید فراموش کرده که کلمه زوج رو قبلا نیاورده، از مزوجه فهمیده میشه. مالم ینافذ ذلک، مادامی که این استیجار منافات لحق استمتاعهی، حق استمتاع زوج نباشه. لأن اللبن، چرا لا یعتبر اذنهو؟ چرا؟ لأن اللبن لیس لهو، لبن که مال مرد نیست، ملک اونیست که در ارضا و در اجیر شدن احتیاج داشته باشه به اذن شوهر. فیجوز و لهو، باید لها باید باشه، لها است ما شما؟ بله. فیجوز لها، حالا من اشتباه نوشتم، فیجوز لها الارضاء من غیر رضا، میتونه ارضا کنه ولو شوهر بگه من راضی نیستم تو به کسی یا به این بچه شیر بدی. ولذا یجوز لهو، چون شیر مال شوهر نیست، یجوز خدمت شما عرض کنم. اینم باید لها باشه نه؟ بله، این چون لهو نمیشیم هر دو جاره. فیجوز لها اخذ الاجرت من الزوج، میتونه اجرت را اخذ کنه از زوج، الا ارضائها لولده، بر شیر دادن خودش نسبت به ولد این زوج. سواء کان منها، سواء کان الولد منها، از همین مرعه ذات لبن باشه او من غیرها، یا شوهر بچه از زن دیگر داشته باشه. خب پس فرض این مسئله این هستش که اجیر شده بر ارضا، اجیر بر ارضا شده، و فرض کردیم که این ارضا هم چیه؟ منافات با حق الاستمتاع زوج نداره. بحثمون اینه که لا یعتبر و اذنه، اذن زوج معتبر نیست. ایشان تعلیل آوردن به این که شیر مال مرد نیست. خوب دقت کنید، تعلیل نیاوردن که شیر مال زوج است، گفتن مال زوج نیست. میدونی که این شیر مال زوج نیست، مال زوجه هم نیست، یعنی عقلا اعتبار ملکیت نکردن نسبت به این شیر. این طور نیست که شیری که در بدن زن هست مثلا عقلا اعتبار چی بکنن؟ ملکیت بکنن. لذا فقط فرمودن که این شیر مال زوج نیست، چون مال زوج نیست فلا یعتبر و اذنه، پس اذنش معتبر نیست. فروختن غیر از ملکیته. شما مثلا افراد کلیهشون رو میفروشن، شما اگر مالک کلیهاتون باشین، هر کلیه 10 تومن بیارزه، الان سرمایه شما میشه 20 میلیون. هر کسی 20 میلیون با خودش سرمایه داره. نه، کلیه ملک انسان نیست، اما فروشش بحث دیگریه. میدم الان ما که کلیه داریم الان مالکشی، چه فرقی بین کلیه و شیر و خون و اینا؟ بله؟ مالکی منو؟ یعنی ما الان هر کلیه اگه 10 تومن قیمتش باشه، یعنی ما الان 20 میلیون سرمایه داریم؟ ثروت داریم؟ نه، اینا مالک نیستیم ما. ملکیت عقلاییه نداره. ما نسبت به بدنمون، یعنی من نسبت به بدنم و اعضا و اجزاء بدن اعتبار ملکیت نمیشه. فعلا در عرف ما اینطوره و به طبع هم در عقلا اینطوره. امکان داره در بعضی از عرفا باشه، بعید میدونم، منتها امکان داره بعد از این شکل شاید بگیره، اما الان اینطور نیستش که ما مالک اعتباری بدن باشیم، همونطور که مالک مثلا ماشینمون هستیم. این بدن به منظره ماشین باشه برای ما، نه اینطور نیست. اینه دقت کنید، این تعلیلی رو که آوردن، این تعلیل درست نیست. گفتن چیه؟ گفتن که اون مرد مالک این لبن نیست. خب زنم مالک لبن نیست، با اینکه در استیجار باید به رضایت زن باشه. عدم مالیت، عدم ملکیت دلیل نمیشه پس از لازم نیست. نه، اون شیر ملکی هیچ کسی نیست، نه ملک زوجه نه ملک زوجه. پس بنابراین این تعلیل بیاریم به این که خدمت شما عرض کنم که چون مالک نیست پس از معتبر نیست، این تعلیل درست نیست. اما اصل مطلب درسته. چرا؟ چون ما در اجاره، اجاره های ما به این صورت بوده که عقلاً صحیح باشه. گفتیم عقلاً صحیح باشه یعنی عرفاً صحیح باشه که عقلا امضاش کنن، و اون عمل شرعاً نباید محرم باشه. بلا اگر شرعاً محرم باشه، عقلاً دیگه صحیح نیست. بر ارضا در اینجا عرفاً اجاره ای صحیح، ما در واقع فقط گزارش میدیم، عملی از اعمال صحیحه، زن میتونه ارضا رو تملیک کنه، شیر دادن رو تملیک کنه. و خود شیر دادن هم که گفتیم شرعاً از محرمات نیست. وقتی شرعاً از محرمات نبود، پس میگیم این اجاره صحیحه. صحیحه، ماها که عقلایی هستیم، این عقلاً صحیحه، فقها ما که شرعی هستن، میگن این اجاره شرعاً صحیحه. اشکال نداره کسی بگه شرعاً صحیحه. پس بنابراین معامله ایست که عرفاً صحیح یک، ارضا شرعاً حرام نیست دو، نتیجتاً این معامله صحیح هست، عقلاً سه. عرفاً باید صحیح باشه، شرعاً باید حرام نباشه، تا عقلاً اون اجاره صحیح باشه. خب اگر ما کسی هستیم که دنبال صحت شرعی هستیم، تمسک میکنیم به اطلاق اوفو بالعقود. اگر دنبالش نیستیم میگیم این عقدیست عقلاً صحیح. چرا؟ لامرین، یک عرفاً صحیحه، دو شرعاً حرام نیست، پس عقلاً صحیحه. چی فرمودید؟ ببینید در رضا گفتیم منفعتش رو تملیک میکنه، در ارضا فعلش رو تملیک میکنه. این زنی که مزوجه هست هم میتونه عملش رو که ارضا تملیک کنه که سید فقط این فرع مطرح کرد، و هم میتونه منفعتش رو تملیک کنه، شیر خوردن ره که قابلیت و صلاحیتش برای شیر خوردن دیگری، اون رو تملیک میکنه، اون هم اشکال نداره. من نگفتم مالیت نداره، گفتم که ملک نیست، نگفتم مالیت نداره.
ملک نیست، ملک این نیست،
ملک زوجه نیست، در منفعت لازم نیست، کمان که عملم ملک ما نیست. کمان که وقتی شما معامله کلیه فزمه انجام میدین، اون کلیه فزمه ملک شما نیست، اما معامله میکنین. چه مبی کلیه فزمه باشه، چه سمن کلیه فزمه باشه. خدمت رو عرض کنم این فرع اول تموم شد. پس اون استدلال و تعلیل مرحوم سید درست نیست، در عدم کونهی ملکن زوج، اون درست نیست. اما قطع نظر از اون تعلیل دعوایشان درست. رضایت زوجه معتبره، ما نمیتونیم اکراهن او رو اجیرش کنیم. بله، یعنی عدم ملکیت دلیل نیست بر عدم اعتبار اذن، چون مالک نیست پس اذن معتبر نیست. و حالا اینکه ما بخواییم از شیر این زن برای بچه استفاده کنیم، حتما رضایت زوجه با اینکه ملکش نیست معتبره. خدمت شما عرض کنم که فرع دوم، فرع جاییست که منافات داره. قبل از اینکه وارد متن فرع بشم یه مقدمه ای رو ذکر بکنم. این مقدمه بعداً به درد ما میخوره. در نزد فقها قائلن که زوج نسبت به زوجه حق الاستمتاع داره. مراد از حق الاستمتاع جواز الاستمتاع نیست. چرا مراد نیست؟ چون خب زوجم برش استمتاع به زوج جایزه، و حال اینکه در فقه زوجه حق الاستمتاع نداره، فقط حق الاستمتاع مال چیه؟ مال مرده. مرد حق الاستمتاع داره. این مراد از حق الاستمتاع به معنای جواز نیست، به علت جواز استمتاع طرفینیه، هم بر زوج استمتاع جایزه، هم بر زوجه استمتاع به زوج جایزه. مراد از حق الاستمتاع اینه که اگر مرد اراده کرد و خواست استمتاع کنه، بر زوجه تمکین واجبه. خب تمکین واجبه، اما اگر زوجه اراده کرد استمتاع به زوج ره، بر زوج تمکین واجب نیست. با
واجب نیست تمکین کنه. دلش خواست تمکین میکنه، دلش هم نخواست تمکین نمیکنه. اون دیگه حق الاستمتاع نیست، اون حق المطالبه است نسبت به 4 ماه یک بار. خب خصوصا اگر این رو در زوجه موقته بسنجی، زوجه موقته همون 4 ماه رو هم نداره. و حال این که مرد حق الاستمتاع داره، یعنی اگر زوجه رو اراده کرده بود استمتاره، بر زوجه تمکین واجبه. دقت میکنیم. براتون یه مثالی بزنم نظیرشه در فقه. میگیم دائن نسبت به مدیون حق المطالبه داره. مراد از حق المطالبه جواز المطالبه نیست. معناش این نیست که جائزه بره به مدیون بگه بدهیت به من بده، و الا هر کسی برش این حق المطالبه هست. زید به امر مدیونه، برای شما جائزه بریم پیش زید بگیم این دین امر بردار بده، حرام نیست گفتنش. هر کسی به کسی مدیونه، شما میتونید برید پیش اون مدیون بهش بگین آقا حق این دائن رو بده، بدهیت به این دائن بده. پس مراد از حق المطالبه جواز المطالبه نیست. مراد چیه؟ مراد از حق المطالبه اینه که اگر دائن مطالبه کرد، بر مدیون ادا چیه؟ واجب. پس اگر دائن به مدیون گفت دینت رو بده، بر او ادا واجبه. اما اگر شخص سوم رفت به مدیون گفت دینت به این دائن بده، بر او به خاطر مطالبه ثالث ادا واجب نیست. دقت فرمودید؟ حق المطالبه مثل حق الاستمتاعه. وقتی بگیم شوهر حق الاستمتاع داره، معناش اینه که وقتی که اراده کرد و مطالبه کرد استمتاعه، بر زوجه تمکین چیه؟ واجبه. خب سؤال، این وجوب شرعی است یا عرفی است یا عقلاییه؟ خب در نزد فقها این وجوب شرعیه. اگر فرض کردیم این وجوب تمکین عقلایی هم شد، پس این حق الاستمتاع میشه حق شرعی و عقلایی. اگر اندل عرف تمکین واجب بود، این حق میشه حق شرعی و حق عرفی و حق عقلایی. منتها فقها ما چون فقط نظر به حق شرعی دارن، قائلن که این حق الاستمتاع حق شرعی. معنی حق شرعی اینه که اگر زوج اراده استمتاع داشت، بر زوجه تمکین چیه؟ واجب. خب حالا این بحث ما، این از خارج گفتم. حالا بریم سراغ متن در فرع دوم، بعد متن عرب بخونیم، بعد وارد شرحش میشیم. مرحوم سید فرموده است اگر یک زوجه ای باشه که زوجش غائبه، خب 6 ماهه اجیر شد برای ارضا و شیر دادن یک طفلی، چون شوهرم که غائبه، ارضا هم که منافات با حق استمتاع نداره، چون مرد که وقتی غائبه که نمیتونه استمتاع کنه، مطالبه استمتاع داشته باشه، غائبه. بعد از 4 ماه این مرد پیدا شد اتفاقا، هنوز این 2 ماه دیگه مونده. خب و نسبت به این 2 ماه خوب دقت کنی، این عمل که ارضائه منافات با حق الاستمتاع داره. مثلا شب تا صبح باید این بره بیرون، قرارش این بوده که بره بیرون و اونجا این بچه رو شیر بده، و این با حق استمتاع زوج منافات داره. خب در این صورت که منافات داره، سید می فرماید عقد اجاره چه مدت بود؟ 6 ماه. نسبت به 4 ماه صحیحه، نسبت به 2 ماه آینده منفسخ میشه. سید می فرماید عقد اجاره نسبت به 2 ماه آخر باطله، میگه منفسخ میشه. فرق بین بطلان و انفساخ اینه که در بطلان از اول اجاره نسبت به این دو ماه منعقد نشد. انفساخ اینه که از اول منعقد شد نسبت به این دو ماه اخیر، ولیکن وقتی که شوهر برگشت از حین رجوع شوهر این عقد منفسخ میشه، منحل میشه، ولی عقد محقق شد. این هم فرع دومی که مرحوم سید میفرماید. خب نه لو نافا زادک حقه، اگر این ارضا منافات داشته باشه با حق زوج. خدمت شما عرض کنم لم یجوز الا به اذنهی، باید حتما اذن بده. ولو کانه متفرع میکنه بر این، لو کانه قائبا فآجرت نفسها للارضاء، چون قائب بود این شیش ماه اجیر شد. فحضر اون زوج فی اثناء المدت، بعد از گذشت چهار ماه آمدش، دو ماه دیگه هنوز از زمان اجاره باقی مونده. و کان علی وجه، و بود اون استیجار بر وجهی که ینافی حقه، که منافات با حقش داشت. این فسخت الاجاره، خوب دقت کنیم، نه اینکه بطلت الاجاره. اگر میگفت بطلت الاجاره یعنی اجاره از اول نسبت به این دو ماه چی بود، درست نبود، فقط چهار ماه معرض شد. میگه انفسخت الاجاره به نسبت الى بقیت المده، از الان اجاره منفسخ میشه نسبت به بقیه مده. خب وارد بشیم در این مسئله، از جهاتی این مسئله محل بحثه. جهت اول اینه که اگر این اجیر بشه که این اجیر شدنش معارض با چیه؟ با حق الاستمتاع زوجه، آیا این عقد احتیاجی به اذن او داره؟ و بدون اذن او باطله؟ و اگر بدون اذن او باطله چرا اذن او معتبره، با این پیش فرض که فقط منافات با حق او داره؟ اول یه مثالش رو بزنم. مثل اینکه یک زنی اجیر شده برای اینکه شبها بره کجا، بره مثلا به خانه این طفل و در طول شب این بچه هر وقت نیاز داشت به شیر بده، و این زوجم کسی هستش که شبها در منزل هستش، روز در منزل نیست، لذا اینه که نمیتونه از اون حق الاستمتاع خودش استفاده کنه. ایشان میفرماد این عقد در واقع باطل اثری نداره مگر اینکه او اجازه بده یا اذن بده. اذن عبارت از قبل الاجاره است، اجازه بعد اجاره است، فرقی نمی کنه. اولا اذن بده بعد اجاره محقق بشه، یا اولا اجاره بده و بعد چیه؟ اجازه بده. خب در اینجا این را ما تو ارتکاز خودمون داریم. بله اگر منافات با این حق داشت این اجاره احتیاج داره به اذن یا اجازه، و بدون اذن یا اجازه زوج مؤثر نیست، میشه مثل بیع فضولی، اثری برش بار نیست. در اینجا یه سوالی مطرح میشه، خب عقلا وفاء به عقد واجبه، و فرض اینه که عقلا زوجم حق الاستمتاع داره، چرا حق زوج ره عقلا مقدم می دارن بر حق چی؟ بر حق المستأجر. خب اونم این حق المطالبه عمل ره داره، اگر مطالبه بکنه این عمل ره برای او چیه؟ واجبه که اجابت کنه زن، و بره شیر بده. به عبارت دیگر در اینجا چرا عقلا صحت عقد را از بین میبرن و منوطش میکنن به اذن یا اجازه اما حق را نگه میدارن؟ چرا اینجا حق زوج را مقدم میدارن بر چی؟ بر حق زوجه و مستأجر. و اگر مستأجر گفتیم عقدشون درسته، حق زوج بزنن کنار، بگن بله این اجاره درسته و بر زن واجبه که چیکار کنه؟ بره بچه رو شیر بده. چرا اون مقدم میدارن؟ چرا این رو مقدم نمیدارن؟ نظیر مثل چی؟ نظیر مثل این که من اجیر میشم برای یک عملی در روز جمعه. اجیر کی میشم؟ اجیر زید. بعد از 2 ساعت میرم اجیر میشم برای عمر، برای یک عملی در روز جمعه. فقها ها چی میگن؟ میگن اجاره دوم باطله، اجاره اول چیه؟ صحیحه. در اونجا همین سوال پیش میاد، چرا اجاره اول رو بر اجاره دوم مقدم میدارن؟ نکتش چیه؟ چرا میگن اجاره دوم صحیحه و اجاره اول باطله؟ خدمت شما کنم این سوال است که باید جواب بدیم. جوابش چیه؟ گفتیم آقا خوب دقت کنیم در سیره عقلا اگر سبب یک معاملهی که اون ایجاب و قبول باشه یا سبب یک حقی مثل ما نحنفی ازدواج باشه، اگر سبب زمانن مقدم بشه بر سبب دوم، همیشه عقلا سبب اول رو بر سبب دوم چیه؟ مقدم میدارن. مثلا در ما نحنفی این حق الاستمتاع برای شوهر از کجا پیدا شد؟ از عقد ازدواج. نسبت به اجاره اون ارضا حق المطالبه برای مستأجر از کجا پیدا میشه؟ از عقد اجاره. خب در خارج کدوم یکی اول بود؟ عقد ازدواج. لذا عقلا اون اول سبب اول رو همیشه بر سبب دوم مقدم میدارن. سوال، خب چرا عقلا این کار رو میکنن؟ خب چرا برعکس این کار رو نکرده؟ چون سرش اینه که اگر بخوان سبب اول رو بر سبب دوم مقدم ندارن، اختلال نظام پیدا میشه، موجب اختلال نظامه. چرا؟ چون هر کسی عقدی رو بس یا حقی رو پیدا کرد، برای اینکه زیر اون عقدش بزنه، زیر اون حقش بزنه، میره چیکار میکنه؟ عقد دوم میبنده. دیگه این التزامات عقدی از بین میره، موجب یک بلبشوع اجتماعی میشه. لذا در بین عقلا همیشه سبب مقدم رو بر سبب مؤخر مقدم میدارن. در ما نحنفی حق الاستمتاع از کجا پیدا شده؟ از ازدواج. ازدواج اول بود و اجاره زمانش بعد. پس این نکته هستش که میگیم اذن معتبر هستش. اذن معتبره. بله؟ اگه چی کار در اسمای چی؟ ها قصد اجاره ازدواج کنه. بله اون قبلا داشتیم، اگر اجاره اول بود و ازدواج دوم بود، اون حق اجاره مقدم میشه بر حق استمتاع شوهر. گفتیم مقدم میشه. بله بله فقها هم میگن همین سیب داشتیم مسئله رسن میگن مسئله بعدی. یعنی نه قبلا هم داشتیم. آره بولشون بعدم میاد. قبلا هم داشتیم مثلا این مسئله خود قبلا داشتیم. این یه نکته که پس بنابراین چون سبب مقدم شد، بنابراین ازدواج مقدم میشه بر اجاره که بعد آمد. این متعرض میشه. این بله این مسئله متعرض میشه. این یک جهت. جهت دوم دقت کنید، آیا این عقد همین که با حق الاستمتاع منافات داشت باطله یا نه؟ اگر شوهر مطالبه کرد میگیم این عقد باطله. فرض کنید این یک ماه اجیر میشه برای کی؟ برای مثلا بره بیرون شیر بده. اتفاقا این شوهر در این یک ماه هیچ مطالبه ای هم نداره، آیا اینجا عقد اجاره صحیحه یا باطله؟ منافات داره اما اون مطالبه حقش نکرد اصلا. بله؟ نه، اجازه دیگه، اجازه نداده اما مطالبه هم نکرده، یعنی امضا نکرده اون عقد اما مطالبه هم نکرده، نه امضا کرده نه اذن داده نه مطالبه کرده. آیا علا تقدیر المطالبه این عقد باطله یا نه؟ این عقد باطله الا مگر اینکه اجازه بده. این یه بحثیه که آیا مجرد منافات موجب بطلان میشه یا اگر مطالبه نکرد واقعا کشف میکنه که این عقد صحیح بوده از اول، کدوم یکیه؟ ما ها تو این مسئله چند بار کر و فر عقب جلو داشتیم، یعنی ای نظر، اما نظر اخیر ما اینه که نه، به مجرد تنافی با حق المطالبه و حق الاستمتاع این عقد باطله، ولو اینکه اتفاقا مطالبه نکنه، به مجرد تنافی باطله. نکتش چیه؟ گفتیم نکتش اینه که در نزد عقلا، عقلا یک عقدی را امضا کنند به نحو ترتبی، این غیر عقلاییه، بگن این عقد صحیحه علا تقدیر عدم المطالبه و باطل علا تقدیر المطالبه. این نحو امضاهای اگر اگری چیه؟ در عقلا نیست. لذا یا عقد را امضا میکنن یا امضا نمیکنن. ما میگیم این عقد را امضا نمیکنن، اگر اجازه داد امضا میکنن یا اگر قبلا اذن داده بود امضا میکنن. ترتب رو تو تکالیف قبول کردیم اما ترتب رو در تکالیف عقلایی هم قبول کردیم، اما در امضاءات عقلایی گفتیم ترتب غیر عقلاییه. میدونم همین که با حق منافات داشته باشه یا باید به نحو ترتبی امضا کنن یا مطلق امضا کنن. مطلق امضا بکنن معناش اینه که ولو مطالبم کرد. ترتبی امضا کنن گفتیم امضاء ترتبی در باب معاملات غیر عرفی و غیر عقلاییه. پس بنابراین اینه که همین که منافات داشته باشه احتیاج داره به چی؟ به امضا. بله، شخصی که غائبه، شخصی که مثلا توی زندان غائبه، در اینجا ولو این حق المطالبه داره اما حق المطالبهش عرفاً که انلم یکن حساب میشه، عقلاً که انلم یکن حساب میشه. کسی که تو زندان از زندان نمیتونه بیرون بیاد، لذا میتونه اجیر بشه برای ارضا، با این فرض که عرفاً و عقلاً این دسترسی به این حق خودش نداره، محروم از این حق خودشه. یعنی کسی که از حق خودش محرومه، خدمت رو عرض کنم که عرفاً و عقلاً که علم یکون حساب میشه. اینم جهت دوم. جهت سوم، بعد از این که اذن داد یا اجازه داد حق رجوع داره یا نداره؟ از داد گفت برو، بعد پشیمان شد، اجازه داد که برو مثلا این دو ماه سه ماه اجیر بشو برای شیر دادن، بعد پشیمان شد. خدمت شما عرض کنم که آیا این پشیمانی میتونه برگرده در اذن خودش یا اجازه خودش یا نمیتونه برگرده؟ دیگه نمیتونه برگرده. چرا؟ چون به دلیل این که بعد از این که اذن داد در واقع این حق الاستمتاع خودش ساقط کرد،
و نه شرعن و نه اقلاعن و عرفن، این حق بعد از اسقاط در اینجا دیگه برق نمی کرده، برگشت از این که محصول عقلی داره. شرعن دلیلی نداریم، عرفن و اقلاعن هم واضحه که بعد از اینکه این حق قل اسلم تا خودش ساقط کرد دیگه نمیتونه برگردونه به خودش و در اون اذنش رجوع کنه، اون اذنی که بر اجاره یا اجازهی که نسبت به اجاره داده بود. پس بنابراین این مسئله ایره که سید فرموده بودن، این مقدار که اذن لازمه درست و اگرم اذن داد نمیتونه برگرد. هیچی بر
اسقاط تجارش سبب اول
نه، سبب اول نمیشه، اسقاط حق کرده. آیا حق ساقط رو میتونه برگردونه برای خودش جعل حق کنه؟ این حقی رو که جعل میکنه اگر شارع امضا بکنه میشه حق شرعی، عرف امضا کنه میشه عرفی، اوغلا امضا کنه میشه اوغلایی، و هیچ کدوم این چین حقی رو برش امضا نمیکنن بعد از اینکه خودش اسقاط کرد. اختلال نظام پیدا میشه، چون اگه برایش امروز اذن بده فردا برگرده تمام اون قرار داد و بین از بین میره، امضا که اذن که داد دیگه نمیتونه برگرده. وقت نظیر این را هم ما در مواردی داریم در فقه که میگیم اگر مالک اذن داد دیگه حق رجوع در اذن خودش را نداره. خب میرسیم مسئله مهد. اجیر شد بر ارضا، بعد از یه مدتی شوهر برگشت. دقت کردیم اجیر شد بر این. خب در ما نحن فیه فرض کردیم که در دو ماه اخیر منافات داره با حق چی؟ استمتاع. در این مثال کشف میکنه که اون اجارهی که داده بود از اول نسبت به 4 ماه درست بود، نسبت به 2 ماه آخرش یه منافات با حق زوج داشت. گفتیم احتیاج داره به اذن یا اجازه و فرض اینه که اذن یا اجازه نسبت به اون 2 ماه نداره. پس این که سید فرمودن منفسخ میشه وجهی نداره، بلکه عقد اجاره از اول نسبت به اون 2 ماه چیه؟ باطله. فقط عقد اجارش نسبت به 4 ماه درسته. چرا میگیم درسته؟ بر این اساس میگیم درسته که این نحو عقود اجاره در نظر عرف و اقلا انحلالیه. نسبت به 4 مهره عرف و اقلا امضا میکنن، نسبت به 2 مهره عرف و اقلا چیه؟ این عقد و قرارداد رو در این مثال امضا نمیکنن. پس بنابراین عقد اجاره نسبت به این 2 ماه آخر باطله. هازا تمام الکلام در این مسئله. فقط یه نکته باقی بود که تنبیهن باید ذکر کرد. این حق قول استمتاع به این بیانی که گفتن، این بیان فقها بود در باب حق قول استمتاع. فقها برای شوهر 2 تا حق قائلن، یکی حق قول استمتاع، یکی حق قول منع از خروج از بیته. مراد از حق المنع چیه؟ یعنی اگر او رو نهیش کرد چیکار کنی؟ بر او واجب است که اطاعت کنه، یعنی بر او لازمه که در خانه بمانه و از خانه خارج نشه. یکی هم حق الاستمتاع، اگر اراده و مطالبه کرد بر زوجه تمکین واجبه. و در ثبوت این حق علل اطلاق کلامون که مربوطه به بحث نکاح میشه. الحمدلله رب العالمین.